أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در نقض‌هایی بود که مطرح شده بود به عنوان اشکال بر مسلک کسانی که معتقدند حدیث رفع بیش از رفع مؤاخذه رو دلالت میکنه، دلالت میکنه بر رفع جمیع آثار. حالا یا از باب تقدیر آثار رفع آثار و مستر رو الیه مثلا، یا از باب رفع ادعایی اعتبار شده عدم مستر رو الیه و مصحح این ادعا عدم آثار آن است که نظر حضرت امامه، یا رفع تشریعی یعنی رفع و هذه المذکورات ان عالم تشریع، در عالم تشریع این مذکورات موضوع اثر نیستند. خب میشه مفادش رفع جمیع آثار، نقض شده به این مسلک رفع جمیع آثار به این نقضهایی که هیچ کس ملتزم نشده که اینها رفع میشه، مثل اینکه کسی مضطر است به ترک ادا یا مکره است بر ترک ادا، هیچ کس قائل نشده که وجوب قضا رفع میشه. نمیتواند نماز ادایی بخواند، نمیتواند روزه در ماه رمضان بگیرد، مضطر است، مکره است. خب همه میگن باید قضا آن را بگیرد، با اینکه وجوب قضا از آثار ترک ادا هست، این ترک ادا از روی اضطرار یا اکراه چرا موضوع بشود برای وجوب قضا؟ این خلاف حدیث رفع است. این حالا من فاتت و فریضتون فلیغزه ها مثلا، خب بالاخره تسالم اصحاب است بر وجوب قضا، اینو باید توجیه کنیم چجور تسالم اصحاب است بر وجوب قضا. از اون طرف میگید حدیث رفع جمیع آثار را بر میدارد. در رابطه با این نقض‌ها مطالبی مطرح شده، ما اولین نقض رو بررسی کنیم. اولین نقض، نقض به مواردی بود که احکامی برای عنوان خطا بار شده بود، مثلا خطا در قتل موضوع بود برای وجوب کفاره، یا احکامی برای نسیان بار شده بود، نسیان تشهد موضوع از برای وجوب سجود سهو. مشهور کما فی الکفایه اینجور جواب دادن، گفتن اصلا حدیث رفع ناظر نیست به این احکامی که بر عنوان خطا یا نسیان یا اضطرار جعل میشه. چرا؟ به خاطر قرینه لبیه. قرینه لبیه اینه که این عناوین در حدیث رفع مانعند از ثبوت احکام. مثلا رفع از ترو الی میگه اضطرار مانع است از ثبوت حکم. رفع الخطا میگه خطا مانع است از ثبوت حکم. و این ناظر است به جایی که مقتضی ثبوت حکم عنوان اولی فعل است، نه اون جایی که خود خطا مقتضی حکمه. در خطا در قتل، خود خطا در قتل مقتضی حکمه، یه محال است رافع و مانع از همون حکم هم باشه. این معقول نیست که هم خطا در قتل، قتل خطایی، هم مقتضی باشد برای وجوب کفاره، هم مانع از وجوب کفاره باشد. این محاله. حدیث رفع که میگه خطا مانع است از ثبوت حکم، در جای اینو میگه که مقتضی برای ثبوت حکم نباشد، مقتضی ثبوت حکم چیز دیگری باشد، عنوان اولیه فعل باشد. مثلا قتل موضوع است برای حرمت، خب پس قتل مقتضی حرمته، خطا رافع حرمت میشه، این خوبه. اما کفاره قتل خطایی، خود خطا در این قتل خطایی مقتضی کفاره است، چطور میخواد مانع از کفاره بشه؟ پس این حدیث رفع میشه به منزله استثناء نسبت به خطابات عامه که به عمومش میخواهد شامل فرض خطا و یا نسیان و یا اضطرار بشود. حدیث رفع به منزله تفسیره و استثناء اون عمومات را تخصیص میزنه، به لسان حکومت البته، تخصیص میزنه به غیر این موارد خطا و نسیان و اضطرار و اکراه و ماشابه ازاله. این محصل این بیان است که لازمش اینه. اگه ما شک کردیم که آیا خطا و نسیان در یک موردی موضوع یک حکمی هست یا نیست، دیگه با حدیث رفع نمیتونیم اون حکم رو نفی کنیم. اگه بگید رفع الخطا، میگن آقا این تبصره عموماته، نفی نمیکنه که خطا مثلا در مورد یک فعلی موضوع باشد به عنوان خطا موضوع باشد برای حکمی. خطا در ارتکاب مفترات صوم موضوع باشد برای وجوب صدقه مثلا، رفع الخطا او رو نفی نمی کنه. باید بریم با اصل براءت مشکلمون رو حل کنیم. اصل براءت جاری کنیم، بگیم شک داریم در ثبوت این حکم الزامی، این حکم جزایی بر خطا در ارتکاب مفترات، رفع ما لا یعلمون. اما اماره بیاریم به عنوان اینکه رفع الخطا اماره است، اماره است بر عدم ثبوت حکم الزامی در مورد خطا، نه این کار اشتباهیه، چون فقط حدیث رفع عمومات رو تبصره میزنه، نفی نمیکنه یک حکمی را در خصوص خطا. حکمی را که احتمال بدیم در خصوص خطا جعل شده او را نفی نمی کنه. اینو در موارد دیگه هم فرمودن در لاحرج، گفتن اصلا لاحرج ناظر به جهاد نیست، چون جهاد اصلا به اصلهی حرجیون ما جعل علیکم فی الدین من حرج تبصره عموماتی است که به عمومش میخواهد اثبات حرج بکند، لاحرج تبصره میزنه به اونها، اما ناظر نیست به جایی که اصلا اصل فعل حرجی است، اصلا وجوب جهاد با لاحرج نمیشه وجوب جهاد ابتدایی را رفع کرد چون اصلش حرجی است. این فرمایشات به نظر ما ناتمامه. اولا این که گفته شد این ارتکاز که نمیتونه یک شیئی هم مقتضی باشه برای ثبوت یک حکم هم مانع باشه از ثبوت آنها، این ارتکاز مطلب درستیه، اما موجب انصراف حدیث رفع از این مواردی که ما احتمال میدیم خطا در این مورد مثل خطا در ارتکاب مفطرات در صوم مقتضی باشد برای وجوب صدقه، حدیث رفع منصرف از این نمیشه، چون حدیث رفع به عمومش میگوید ما در این موارد حکمی جعل نکردیم برای این خطا، بالالتزام ثابت میشه که این خطا مقتضی نیست برای حکم. مقتضی برای حکم نیست. ارتکاز میگه نمیتونه خطا در ارتکاب مفطرات هم مقتضی باشه برای وجوب صدقه هم مانع باشه از وجوب صدقه، قبوله، اما چرا حدیث رفع منصرف باشه از این مورد؟ حدیث رفع میگه رفع الخطا، خطا رفع شده است اثر ندارد، کل عدم است، ما بالالتزام کشف میکنیم پس مقتضی برای وجوب صدقه نیست. نه، اماره است رفع الخطا، اماره است، اماره است رفع الخطا. رفع الخطا میگه خطا را ما اعتبار کردیم معدوماً در رفع ادعایی، یا خطا اثر ندارد در رفع تشریعی، بنابر مسلک رفع تشریعی و به اطلاقش و عمومش میگیره این خطا در ارتکاب مفطرات صوم را، که احتمال میدیم خود خطا در ارتکاب مفطرات صوم موضوع نباشه برای کفاره ولی موضوع باشه برای وجوب صدقه مثلا. چرا مختص میکنید حدیث طرف رو به آثار فعل به عنوان اولی؟ چرا؟ حدیث رفع میگه خطا مانع است از ثبوت حد، پس مقتضی نیست برای ثبوت حد. نه، اگر دلیل خاص آمد گفت خطا در فلان مورد موضوع حکم است میشه مخصص حدیث رفع. فرق ما، دقت کنید، با مرحوم صاحب کفایه اینه. مرحوم صاحب کفایه میگه این احکامی که در فقه رو عنوان خطا و نسیان یا اضطرار ثابت شده اینها تخصصاً از حدیث رفع خارجه، ما میگیم تخصیصاً خارجه. البته بنابر این که حدیث رفع رفع جمعی آثار بکند، طبق اون مبنا که ما خب در مورد لاحرج این رو قبول داریم، لاحرج میگه ما جعل حرج نکردیم، مواردی که فعل حرجی مثل جهاد واجب میشه، این مخصص ما جعل علیکم فی الدین من حرجه، نه اینکه تخصصا خارج باشه. اما صاحب کفایه میفرمان تخصصا خارجه. چرا؟ برای اینکه اصلا این عناوین ثانویه ناظر به احکامی است که ثابت است بر عناوین اولیه، که به عمومش میخواهد فرض حرج را یا فرض خطا و نسیان و استرار و امثال آن را شامل بشود. ما عرضمون اینه که آقا ارتکاز میگه نمیشه که یک عنوان، ارتکاز هم نمیخواد، عقل میگه، عقل میگه اجتماع نقیضین میشه که یا اجتماع ضدین میشه که هم یک شیء مقتضی باشه برای حکم و مانع از اون حکم باشه. اما خب به عموم حدیث رفع تمسک کنید، بگید این عنوان مانع است از ثبوت این حکم، فلیس مقتضیاً له. این یک مطلب. مطلب دیگر اینه که آقا اصلا مقصودتون از مقتضی و مانع چیه؟ اینو برام توضیح بدید. اگه مرادتون از مقتضی یعنی موضوع حکم و مرادتون از مانع یعنی اون عنوانی که عدمش اخذ شده در موضوع حکم شرعی، مقتضی میشه اونی که وجودش اخذ شده در ثبوت حکم شرعی، مانع اونی که عدمش اخذ شده در موضوع این حکم شرعی. خب بله این معلومه، این اصلا این تناقض‌گویی است. ما هم بگیم در موضوع مثلا وجوب کفاره هم اضطرار اخذ شده، من اضطر الى التذلیل وجب علیه الکفاره، هم در این وجوب کفاره عدم الاضطرار اخذ شده. خب این تناقضه، بالاخره اضطرار وجودش اخذ شده برای ثبوت این کفاره یا عدمش؟ نمیشه که هم وجودش هم بگیم اگر مضطر شدی به تذلیل کفاره بر تو واجب است، اینجا وجودش در موضوع کفاره است. اگر بگه که اگر مضطر شدی به تذلیل کفاره بر تو واجب نیست، اینجا عدمش عقد شده در وجوب کفاره. جمع بین اوما، جمع بین نقیضین، این که واضحه. اما خب این جوابش اینه که اگر اینجوری معنا کنید، ما از عموم حدیث رفع کشف میکنیم که عدم این خطا عقص شده در موضوع، یعنی کشف میکنیم که این خطا وجودش موضوع حکم شرعی نیست، شارع عقص نکرده در موضوع وجوب کفاره مثلا خطا را، اذا اخطأت فکفر، اذا اضطررت الى ارتکاب ذلک المحرم فکفر. از اون وعده طرف کشف میکنیم که وجود این عناوین هیچ کجا موضوع حکم الزامی نیستند. این که مشکلی نداره، ولی اگه مرادتون حل شد دیگه.
این توجیه گفته بودن برای رفع مشکلی که توی مواردی
خب مگر انسان با توجیه های نادرست میتونه جواب از اشکال بده؟ خب جواب دیگری بدید از اشکال. خب ما همینو میگیم، ما میگیم در این نقض اول بهترین جواب تسلیم است در مقابل اشکال. بگیم آقا قبول، اما انصافا چند تا نقض در فقه پیدا کنید که خطا، اضطرار، نسیان موضوع حکم الزامی قرار گرفته، این باعث میشه که یک عام موهون بشه، یک مطلق موهون بشه. ما من عام الا وقت خص، ما من مطلق الا وقت قید. حدیث رفت یک خطاب مطلقی است، حالا چهار تا مخصص بر او وارد بشه چه مشکلی پیش میاد؟ ما در جواب از نقض اول ملتزم میشیم به تخصیص، موجب کثرت تخصیص هم نیست، موارد خیلی زیاد نیست. من عرضم اینه، جواب صاحب کفایه و مشهور که میگن نه اصلا تخصصاً این موارد رو شامل نمیشه، درست نیست. آه عرض ما اینه، خوب دقت کنید، مراد صاحب کفایه، جناب صاحب کفایه، مراد شما از این که میگید نمیتونه حدیث رفع این موارد رو شامل بشه چون اجتماع مقتضی و مانع در شیء واحد لازم میاد. عرض کردیم اگه مرادتون از مقتضی و مانع موضوع حکم بودن و وجود موضوع حکم باشد و عدم موضوع همون حکم باشد، خب این بله محال، ولی از حدیث رفع کشف میکنیم که وجود این عناوین موضوع این حکم الزامی نیست. اگه مرادتون مقتضی و مانع برای ملاک، مقتضی و مانع برای ملاک، کی میگه که عنوان هایی که ذکر میشه اینها مقتضی ملاک هست یا مانع از ملاک هست؟ مگه قانون، در قانون اگر یک عنوانی موضوع قرار گرفت، وجودش موضوع بود یا عدمش اخذ شد، در یک قانونی معنیش اینه که این موضوع مقتضی است برای ملاک یا مانع است از ملاک؟ نه، اصلا ملاک رفع احکام در فرض خطا، این ملاکش تسهیل شارع است، مقتضی برای رفع تسهیل شارع. اصلا این که میگید شما خطا مانع است از ثبوت این حکم، اصلا نه خطا مانع نیست، مصلحت تسهیلی مانعه. این که میشه موضوع، این که بحث قبلی میشه که بله این خطا یا باید موضوع باشه، وجودش موضوع باشه برای این حکم الزامی وجوب صدقه، یا موضوع نباشه برای این حکم الزامی وجوب صدقه، هم موضوع باشه هم نباشه نمیشه. این عرض کردم، خب از حدیث رفع کشف میکنی که موضوع نیست، حل میشه مثلا. اگه بحث علت الملاک رو مطرح میکنید، میگید یه چیزی نمیتونه هم علت، هم علت ملاک یک حکم باشه و هم مانع از اون ملاک. آقا اصلا عناوینی که در خطابات عقد میشه، میگه اونا علت ملاکه، میگه اونا مانع از ملاکه. ملاکات در عالم واقع هست، شاره که مثلا میگه رفع الخطا، خطا مانع است از یک ملاک؟ نه، ممکنه در فرض خطا ملاک تام باشه، واقعا در فرض خطا ملاک برای حرمت کامل باشه. مصلحت تسهیل علت شده برای رفع اون حکم، مصلحت تسهیل نه عنوان خطا. موضوع شما همش تو ذهنتون از مقتضی و مانع اینه که موضوع حکم باشه، میگید مقتضی حکم. شارع بگه این موضوع حکم نیست، در فرض خطا وجوب صدقه نیست، میگید مانع از حکم. اگه اینو میگید که جواب دادم، گفتم از عموم حدیث رو کشف میکنیم که این خطا موضوع حکم نیست، تموم شد و رفت. معلومه که نمیتونه یه چیزی هم وجودش موضوع حکم باشه و هم بگیم که، هم بگیم اگه موجود شد این حکم هست، هم بگیم اگه موجود شد این حکم نیست. خب معلومه این تناقضه. خب ولی عموم حدیث طرف میگه بگو که اگه این موضوع موجود شد این حکم نیست، اگه خطا کردی در ارتکاب مفترات وجوب صدقه نیست، حل میشه مطلب. ولی اگر بحث مقتضی ملاک یا مانع از ملاک رو میگید، از اول آب پاکی رو دستتون بریزیم. این عناوینی که هست در خطابات شرعیه هیچ ضمانتی نداره که اینا مقتضی ملاک باشن یا در موارد رفع ما جعل علیکم فی الدین من حرج رفع مستور رو علی، این عناوین مانع باشن، مانع باشن از ملاک. نه آقا، اتفاقا چه بسا ملاک کامل کامله، هیچ مانع نیست حرج از ملاک. همون که بعدن هم مطرح میکنیم این رو که چه بسا اصلا این حرج مانع از ثبوت ملاک نیست، فقط خدا دلش رحم اومده به حال شما مردم، تسهیلا علی العباد گفته حکم جعل نمی کنم، نه اینکه حرج مانع از ملاکه، نه اینکه استرار مانع از ملاکه، خطا و نسیان مانع از ملاکه. نخیر، پس اصلا این بحث که بگیم آقا از حدیث رو استفاده میشه که این عناوین مثل خطا و نسیان مانع از ثبوت ملاکن، پس نمیتونن علت ثبوت ملاک باشن، اصلا این از اول راه را بی راه رفتن است. از اول درست نیست ما این راه رو بریم و اینجور از اول برداشت کنیم از حدیث رفت تا ما دچار مشکل بشیم. یعنی چی؟ یعنی مانع از ثبوت حکم، یعنی حکم جعل نکرده شاره. مانع از تأثیر ما یعنی حکم جعل نکرده شاره. خب بله معلومه، بالاخره شارع در اینجا حکم جعل یا جعل میکنه یا نمیکنه دیگه، اجتماع نقیزه این که نمیشه که. اما بگیم آقا اینجا حدیث رفت میگه که خطا در اینجا مانع از ملاک هست، پس نمیتونه مقتضی برای ملاک باشه. آقا اصلا حدیث رفت که میگه خطا مانع از ملاکه؟ میگه در مورد خطا بلا از باب تسهیل علی العباد ما حکم جعل نکردیم، ولا چه بسا خود همین عنوان خطا مقتضی حکمه. اصلا چه بسا کسی از روی خطا مرتکب یک کاری بشه، خود این خطا مقتضی باشه چه بسا برای ثبوت حکمی. ولی در این حال شارع میگه رفع الخطا، نه اینکه این خطا مانع از ثبوت اون ملاک، نه خودش مقتضی ثبوت این ملاک وقت ممکنه با چه بسا باشه. اونی که مانع از ثبوت حکمه عبارت از تسهیلش، مصلحت تسهیل. وقتی شارع میگه رفع کردم حکم رو در موارد خطا، نه اینکه این خطا مانع از ملاکه. بعد شما میگید آقا چجور میتونه جایی که خطا مقتضی ملاکه رافع ملاک هم باشه؟ نه آقا، کی گفته خطا رافع ملاکه؟ میتونه همین خطا مقتضی ملاک باشه و رافع حکم مصلحت تسهیل باشه. پس اصلا این مطالب مطالب درستی نیست. فالنقض الاول جوابه ینحصر فی الالتزام به تخصیص، ولی این تخصیص به حدی زیاد نیست که مستحجن باشه. اما نقض دوم نقض به بیع مضطر بود. من قبل از اینکه بحث نقض دوم رو مطرح کنم، نتیجه جواب ما اینه در موارد شک در ثبوت حکم الزامی در مورد خطا و نسیان ما به عموم رفع الخطا و نسیان تمسک میکنیم برای نفی اون حکم، نیازی به رفع ما لا یعلمون نداریم ولذا اگر یک جایی حالت سابقه این حکم اقتضا میکنه استثاب کنیم بقا این حکم را، حالت سابقش ثبوت این حکم دیگه، نوبت به براءت نمیرسه دیگه. ولی ما میگیم نه، عموم و اطلاق رفع الخطا اماره است. میگه ما در مورد خطا حکم جعل نکردیم، هر مقدار که ثبت التخصیص نلتزم به التخصیص، در موارد شک در تخصیص زائد نوبت به اصل عملی نمیرسه، نوبت میرسه به این عموم و اطلاق حدیث رفع الخطا، نفی میکنیم این حکم در مورد خطا را. و اینم از ثمرات این نظر هست که ما ملتزم به تخصیص که شدیم، در موارد شک در تخصیص زائد مرجع میشه عموم حدیث رفع. بله، رفعم اماره داریم، یعنی اماره داریم بر رفع واقعی. بله، خب نه دیگه، شما ملتزم به تخصیص هستیم. اگه زیاد بود برابر قول به تخصیص، تخصیص لفظی است، به نظر ما تخصیص لفظی است. دلیل وجوب سجود سهو عند نسیان تشهد، این مخصص رفع نسیانه، مخصص لفظی منفصله. اگه مخصص لفظی منفصل زیاد شد به حدی که عموم زیر سؤال برود و مستحجن بشود، مشکل میشه. التزام به تخصص مشکل پیدا نمیکنه، چون از اول میگه که دلیل ما ناظر به این موارد نبوده. خب اما نقض دوم، نقض به بیع مضطر. کسی بچهش مریضه، مجبور خونش رو بفروشه بره خرج درمان این بچه مریضش رو تهیه کنه. ظالمی گفته باید 100 میلیون تومان بدی تا بچه تو آزاد کنم، یه روگان گرفته، خب مجبور خونه رو بفروشه پول تهیه کنه. بلا اشکال این بیع صحیح. اشکال کردم پس چرا رفع مستور رو الهی رو شما میگه رفع جمعی آثار، با اینکه بیع مستر رو صحیح میدانید؟ جوابی که آقایون دادن، گفتن حدیث رفع امتنانیست به دو قرینه. یه قرینه خود رفع عن، این رفع عن، این یعنی امر صغیر رو برداشتیم. یکی هم امتی، اضافه امت به یا متکلمی که امتی یا الامه وزن هاز الامه، این تعبیر وزن هاز الامه یا رفعن امتی لسان تحببه، لسان تلطفه، این سیاق سیاق امتنانه. اگر از یک موردی خلاف امتنان لازم بیاد در جریان حدیث رفع، حدیث رفع جاری نمیشه. خب بیع مستر هم اگر ابطال بشود این خلاف امتنانه بر این مستر است. خب این مستر میگه که جناب شارع ما میخواییم بچه‌مون رو علاج کنیم، خونمون رو فروختیم، تو میگی بیع باطل است، تصرف در این پول حرام است. خب من چه بکنم آخه؟ این خلاف امتنان. خب خب این تسهیل نیست، تسهیل به این شما کار این مستر رو سخت کردید. میدونم شما تسهیل مگه نمیگید؟ تسهیل خودش امتنانه دیگه، در مقابل تسهیل. خب این تسهیبه بر این مستر بکن. دیدم برخی از بزرگان مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه توی یک کتابی اشکال کردن، فرمودن حالا این آقایون میگن که شمول حدیث رفع نسبت به بیع مستر خلاف امتنان است، حالا این افرادی که روی اضطرار مجبورن فرض کنید کالاشون رو ارزون بفروشن، خب دارن افراد سوء استفاده میکنن از اضطرار این شخص. آمده بنگاه میگه آقا دستم به دامنت، بچم تا فردا اگر عمل نشه خطر مرگ داره، بیمارستانم گفته اول پولو واریز کنید به حساب بیمارستان تا بعد عملش کنیم، تا امشب این خونه منو بفروش. اونایی هم که تو بنگاه نشستن و اینا خلاصه دنبال همچو طعمه‌ان، خونه بدبختو میخرن به نصف قیمت، حالا مثلا یا به قیمت نازل، تا بتونن میزنن تو سر این مال خونه طرف. خب ایشون فرموده خب درسته این خلاف امتنانه، ما بگیم این بیع مستر باطل است، ولی نگیم مطلقا باطل است، بگیم از حیث این از حیث این بایع صحیح است، این بایع مالک ثمن می شود، بره کارش را بندازه، اما اون مشتری های فرصت طلب که از اضطرار این شخص سوء استفاده می کنند، نه اونها مالک مسمن نشن، چه اشکال داره؟ تبعیض تفکیک دیگه. ما رفع امز تر رو الی مگه نمیگید که شامل بیع مستر نمیشه به خاطر اینکه خلاف امتنانه؟ خب خلاف امتنانه بر کی؟ خلاف امتنانه بر این بایه بدبخت که دنبال اینه که پول گیر بیاره بره بچهش رو معالجه کنه. خب ام نداره، بگید اون مالک ثمن میشه، ولی اون مشتری های فرصت طلب که فرصت طلبی میکنن چون این مضطره کالای او رو ارزان میخرن، یا گاهی برعکسه مشتری دنبال اینه که داروی برای معالجه فرزندش بخره، آدرس میدن برو ناصر خسرو، عرض شود که تو لابلای این عرض شود که فروش اونجا دست فروش های هستن، فلان دارو رو با قیمت چند برابر بهش میفروشن. خب این بیع این شما دارید گران به این میفروشید، خب این بیع مست، این شراء مستر فرق نمی کنه دیگه. ایشون میگن که از حیث این مزتر حکم صحت بکنیم، بگیم اون مالک میشه، اما طرف مقابل که سوء استفاده میکنه مالک نمیشه. اینم از ثمرات این جوابیه که در بحث بیع مستر آقایون دادن، گفتن چون ابطال بیع مستر خلاف امتنانه حدیث رفع شامل نمیشه، که ایشون فرمودن که خب بیایم تبعیض قائل بشیم چون اونی که خلاف امتنانه، خلاف امتنان بر این مستره، به لحاظ او بی صحیح باشه، به لحاظ طرف مقابل بی صحیح نباشه. تأمل بفرمایید ان شاءالله تا فردا.